أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق در آغاز کتاب میراث شرایع چهار مقدمه ذکر کردن که اصول اولیه ارث رو بازگو میکنند، که موجبات ارث چیست، موانع ارث چیست، حجب هربان چیست، حجب نقصان چیست، امثال ذلك. دو مطلب اساسی که داء ازال شد برای فقه میراث همون مسئله اول و تعصیب است که بیگانها حاضر نشدن سخنان اهل بیت علیهم السلام را گوش بدن. نزا غالب فقها رضوان الله علیهم این را در تلیعه بحث مشخص کردن که تعصیب باطل است و اول باطل است. اون تقسیم بندی های ششگانه اول که سهام شش قسمت از یک ضرب در یک دیگه بشه بشه 36 صورت این دو، مکررات که حذف بشه میشه 21 صورت این سه، اون صورت هایی که اجتماعشون محال است مثل که دو تا ثلث جمع بشه این محال است، برای که دو تا ثلث یک دو ثلث مال دختران است که طبقه اولن، یک دو ثلث مال خواهرانن که طبقه دومن، از این جمع نمیشن با بوده طبقه اول که به طبقه دوم ارث نمیرسد. این 8 صورت خارج بشه میمونه 13 صورت. در بین این صورت های 13 گانه بعضی از صور هستن که این میراث بیشتر میشه، زائد میشه، بعضی موارد از کم میشه برابر آیات قرآن کریم، چون قرآن کریم برای بعضی ها فرض مشخص کرد در دو حال، برای بعضی ها اصلا فرض مشخص نکرد، برای بعضی ها یک فرض مشخص کرد. فهونا امور ثلاثه، نسبت و اعمام و عمات، نسبت و اخوال و خالات، اساس فرض مشخص نکرد که اینو چقدر میبرند. اینا بر اساس اولوال ارحام و بعضم اولا و بعض سهم میبرن، اما چقدر میبرن، اما چقدر، اما چقدر، دایی چقدر، خاله چقدر، اینا که طبقه سومن سهمشون چقدر است، برابر اولوال ارحام بعضم اولا و بعض تقسیم میشود، اما چقدر است رو روایات دو معین کنند. اینا اصلا فرض مشخصی در قرآن کریم ندارن. بعضی هستن که دو فرزن مثل زوج و زوجه، مثل مادر نه پدر، مادر دو تا فرض دارد، زوج و زوجه دو تا فرض دارد. اگر اولاد داشته باشند زوج چقدر میبره، زوجه چقدر میبره، اولاد نداشته باشند زوج چقدر میبره، زوجه چقدر میبره، این دو فرض مشخصه. در جریان مادر اگر اولاد داشته باشند چقدر میبره، اولاد نداشته باشند چقدر میبره، این مشخص است. اما در برابر پدر فقط یک فرض داره که اگر اولاد داشته باشه چقدر میبره، اولاد نداشته باشه دیگه مشخص نیست. اومد اینجا زیاد میاد، چون زیاد میاد بنابراین مسئله تعصیب پیش میاد، مسئله اول پیش میاد. وقتی زیاد بیاد تعصیب پیش میاد، وقتی کم بیاد اول پیش میاد. اینه که اونا برابر میل خودشون، نه برابر اولوال ارحام بعضهم اولا. ممکنه او را هم رحم بدونن، اما اولویت طبقه بندی را رعایت نمی کنن. اولویت طبقه بندی برابر خود آیات قرآن کریم سه قسمت شد. اینا اون اولویت طبقه بندی را رعایت نمی کنن. این بقیه ارث را به اون برادری میدن، با اینکه مثلا بچه کوچیک دارد، بچه صغیر دارد، به اون برادر میگن که اون بتونه شمشیر بکشه و قدار بندی کنه. این رو عصبیت میگن، این بچه کوچیکی که نمیتونه غارت کنه، جنگ کنه، دفاع کنه، که اینا این تصدیب. لذا همه این محققین در کتاب فقه قبل از اینکه وارد اون جزئیات ارث بشن، مسئله تعصیب و اول را که دو تا قده بدخیمیست وارد فقه شده، این رو کاملا حل میکنن. و این قده های بدخیم بودن باعث شد که ائمه علیهم السلام این دو قسمت را با یه تعبیرات دیگری بیان کنند. وجود بارک از سمیر سوگند بکنند این الذی یعلم رمل، یا خدایی که تمام ذرات شن بیابون ها را میدونه، میدونه که اینجا چقدر کم میاد، چقدر کم میاد. مبادا کسی خیال بکنه که خدا مثلا نمیدونه اینجا زیاد میاد کم میاد. این جور تعبیر که ان الذی یعلم رمل عالج عالجم بیا بود. سرزمین بتها، اون سرزمین رو میگن بتها، ابته، این که آیون به ابتهی منصوبن، بتها منصوبن، این سرزمین رو میگن بتها. اون که فرزدق در مت وجود مبارک امام سجاد بود، سرزمین بتها او رو میشناسه، این هر جایی که امام سجاد پا بذاره او رو میشناسه، رمل او رو میشناسه، سنگ او رو میشناسه، حجاز میشناسه، زمین میشناسه، این سرزمین رو میگفتن ابته و بتها. از اون جهت که مؤنث است ارض است میگن بتها، از اون جهت که ظاهرش مذکر است میگن ابته. این آیون یا به حجاز منصوبن، آیون حجازی، یا به ابته یا به بتها امثال ذالک. حضرت فرمود بین که اون کسی تمام این ذرات شن رو میدونه، میدونه کجا کم میشه کجا میشه، من بوده بعد کسی خیال بکنه که حساب شده نیست، اومد این رو به اختیار شما قرار بده بر که خواستید بدید. خطوط کلی این بحثا مشخص شد، مونده روایات این باب. مرحوم محقق هم اینجوری فرمودن که این رو باز دوباره فرمایششون رو بخونیم بعد به روایات برسیم. همون دو یلحقو بذالک مسئلتان، قبل از ورود در مقصد ارث، الان تو مقدمه چهارم، بخش پایانی مقدمه چهارم که در تلیه کتاب ارث کردن، فرمود این دو تا مسئله مونده، یکی مسئله تعصیب، یکی مسئله اول. الاولا لا یثبت المیراث و اندنا به تعصیب، که اینها در بحث دیروز خونده شد. و اذا ابغت الفریضه، فرض و مقدار که قرآن مشخص کرد، آیه 11 12 و 174 سوره بارکه نساء، اینا رو مشخص کرد که در بحث دیروز خونده شد. فان کان هناک مساو لا فرضه، پدر و مادر مساوی همان در یه طبقه، منتها برای مادر دو فرض دارد که اگه فرزند باشه چقدر اسم بره، فرزند نداشته چقدر اسم بره. برای پدر یک صورت ذکر شده که اگه فرزند داشته باشه چقدر میبره، نداشته باشه چقدر میبره. اون نداشته باشه رو نگفتن، میگه این مساوی با مادر است یک، ولا فرزله مشخص نکرده دو. اینجا که مشخص نکرده، اونا میگن که بقیه و زائد است و زیاده به دست ماست، باید به تقسیم بکنی. یک چیزی این آیون محدثین اصطلاح دارن، باب النوادر، باب النوادر. روایات فراوان، مثلا دستبندی میکنه مثلا مرحوم کلینی، بعضی از روایات هست که متفرقه است. این روایات متفرقه اینو نشه یه قفسه برش جمع کرد. یک کتاب در فلون زمین است، یک کتاب در فلون زمین است. مرحوم کلینی اشاره محدثین این روایت های تک روایتی تک بابی که نمیشه برای اینها یه باب جعل کرد، میگن باب و نوادر، این متفرقاتن. خدا قراره رحمت کنه استاد مرحوم آقای شعرانی رو، ایشون کتاب فراوانی داشت، قفصاش منظم بود، نجومش کجا بود، ریاضیش کجا بود، فقهش کجا بود، اصولش کجا بود، تفسیرش کجا بود، این کتاب های پراکنده، این نوادر ماست. حالا اینا جز نوادر، اونه که نادرن کمن، اینا برای او یه باب ذکر نمیکنن. در این قسمت پدر مساوی با مادر است در سهمبری، چون طبقه اولن، اما برای مادر دو تا سهم مشخص شد که اگه فرزند باشه مادر چقدر میبره، نداشته باشه چقدر میبره. ولی برای پدر گفتن اگه فرزند نداشته باشه چقدر میبره، داشته باشه رو دیگه ذکر نکردن. اینجا حضرت فرمود باقی للعب، اینجا حضرت فین کانه هناک مساوین که لا فرزه فالفازلو لهو، چرا؟ بالغرابه اولو الارحام بعضان اولو بعضان، مثل ابوین و زوج او زوجه که لیل امه سلسل اصل است ولی زوجه او زوجته نصیب همه، چون هر دو رو مشخص کرد، اما ولی الابه الباقی. این فتوا این عبارت روایتی که رو میخونیم، این الباقی للاب والباقی للاب، یعنی چیز زیاد نیامده، بقیه سهم اوست است. ولو کان اخوه کان للامه از سوت ولی زوجه از نصف ولی الابه الباقی. این که اب رو مکرر ذکر میکنن که بقیه مال پدر است، ولی که حالا روایاتی که میخونیم مشخص میشه که والباقی للاب والباقی للاب. اون روایات اینه، کتاب شریف وسائل جلد 26 صفحه 125 باب 16 از ابواب میراث الابوین والاولاد. روایت اولی که مرحوم صدور رضوان الله تعالی علیه نقل کرد، عمر ابن عزینه از محمد مسلم میگوید که اقرعنی ابو جعفر علیه السلام، خب این از اصحاب خاص شاهدان مخصوص بود، میگوید که وجود مبارک امام باقر یه رساله یه کتابچه رو در اردو برای من قرائت کرد. اقرعنی ابو جعفر، اون چی بود؟ اون صحیفه الفرائض بود. صحیفه مصحف اینا که مال اهل بیت علیه و سلام، بعضی مفصلن بعضی مختصر. خب این صحیفه چیه؟ یه املا و رسول الله صلی الله علیه و سلم و خط علی علیه السلام، این میراث خانوادگی بود، پیش این اهل بیت علیه و سلم بود. املا و رسول الله صلی الله علیه و سلم و خط علی علیه السلام به یده. محمد مسلم میگوید که این صحیفه را به من نشون داد، فقرأت فیها، من این قسمت صحیفه رو خودم قرائت کردم. که چی؟ امرأتون ماتت، یه زنی مرد، و ترکت زوجها، شوهرش موند، و ابویها، پدر و مادرش، زوج و پدر و مادرش، فرزندی نمونده. حضرت اونجا مرحوم فرمودن فلز زوجه النصف ثلاثه از هم، چون فرزند نداشت. ولل امه از سلس سهمانه، ولل ابه از سدس سهمون، این یه تقسیم، پس کم و زیاد نیومد. این رو مرحوم کلینی با یه سند دیگری نقل کرده است. مرحوم شیخ طوسی هم رو برکه داشت، این رو نقل کرده است. اونجا برای پدر سهم مشخص شد. اما روایت دوم این باب که احمد بن محمد بن ابی نصر عن جمیع عن اسماعیل الجوفی عن وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه قال قلت له رجل مات ترک امرأته، همسرش، و ابویه، یه مردی مرد، پدر و مادرش زنده هستند، دو همسرش. حضرت فرمود لامرأته الربع، چون فرزند ندارد، ولل امه از سلس، چون فرزند ندارد، و مابقی للاب. این مابقی للاب همان است که فقهای ما بهش فتوا میدن. برای پدر فرض مشخص نکرد، پدر مساوی مادر است، اما لا فرض لهو، فرض مشخص نکرده. روایت سوم این باب که مرحوم کلینی نقل کرده است، ان ابان ابن عثمان ان اسماعیل الجوفی ان ابی جعفر از امام باقر سلام الله علیه فی زوجن و ابویه، یه زنی مرد، شوهرش مونده با پدر و مادرش. قال لزوجه النصف، چون فرزند ندارن، ولل امه از سلس، چون فرزند ندارن، ولل ابه مابقی. دیگه جا برای تقسیم نمونه که چیزی زیاد نیامده که شما بگید که به بستگان نمیدونه. و قال فی امرأتن مع ابوینه قال للمرأته الربع، چون فرزند ندارن، ولل امه از سلس، چون فرزند ندارن، و مابقی للاب. این اب مساوی اونهاست، ولی فرض برش مشخص نکرده که چقدر او میبره و مابقی، یعنی زیاد نمیبره، هرچه هست. روایت های دیگه هم همین طور است، تا برسیم به روایت هفتم. اونا همین مضمون را دارن. اونجایی که بس فرزند داشته باشد بعض پدرش ذکر میکنه، اونجا که نداشته باشد بگوال باقی للعب. روایت هفتم این باب، ان ایوب ابن نوح ان صفوان ابن یحیی ان ابی جعفر امام بار علیه السلام نقل کرد، فی زوجن و ابوین، یه زنی مرد، شوهر دارد و پدر و مادر. فرمود ان للزوجه النصف، چون فرزند ندارن، ولل امه از سلس، کاملا چون فرزند ندارن، و باقی فللعب. پدر مساوی مادر است، ولی فرضی برش مشخص نکرده. این همان است که محقق فتوا داد که اون جایی که فرض ندارد بقیه مال اوست. ذیل روایت هشتمی که نقل کرده است که سألته عن امرأة ماتت و ترکت زوجها و ابویها، یه زنی مرد، شوهر او و پدر و مادر او زندن. حضرت فرمود لزوجه النصف، چون فرزند ندارن، ولل امه از سلس سوم، از جمیع مال، نه ما بقیه، نه اینکه بعض اینکه نصف رو دادن سلس بقیه، نه خیر، سلس از اصل مال. تمام این کسور نسبت به اصل مال است. و ما بقیه فی الاب، روایت نهم این باب که ابان ابن تغلب از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل میکرد است که فمرأت ماتت و ترکت ابویها و زوجها، گاهی مرد میمیره زن میمونه، گاهی زن میمیره مرد میمونه، علی ای حال فهمون لزوجه النصف چون فرزند ندارن، ولل امه ادسوت چون فرزند ندارن، ولل اب ما بقی. بنابراین این تعبیر ما بقی ولل اب و امثال ذلک جا برای اینکه اضافه بمونه، اضافه رو به دست این عصبی ها بدیم و تعصب بگدن بگن به اون برادر بزرگتر که قدرت شمشیر کشی داره، اینا دیگه نیست. تو بحث اول هم همینطور است که این صحیفه نورانی از امیر رو نشون میدن که این املای پیغمبر است، خط علی ابن ابی طالب است، این دور اینجور اینجوره. اون رمل عالج اون تو روایات اول کاملا مشهود است که اونجا فهمون اون کسی که رمل آلج را می دوند هیچ کم نمی آید برابر اون چرا که در صفحه 74 اونجا وجود مبارک امام باقر دارد که انما اویل السهام حتی یکون علی المئه او اقل او اکثر فقال لیسه تجوز سته ثم قال کان امیر کانه، یعنی این زیر مکرر می فرمود، کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول ان الذی احصا رمل عالج، اون کسی که تمام ذرات شن بیابان میدونه، ان لیعلم ان السهام لا تعول، کم نمیاد. حالا شما بعد تقسیم کردید، مگر نه کم نمیاد تا شما این رو به دیگری بخواد بدی، سهم دختران رو کم بکنی، سهم وزیر زاد بکنی، اینجور نیست. ان السهام لا تعول علی سته، این شش سهمی که خدا در قرآن بیان کرده رو همینه. ان الذی احصالم رعالج لیعلم ان السهام لا تعول علی سته، کم نمیاد. عائل من دست عائل من تقولو ما عائل من اقتصاده، یعنی سختی ببینه کم بیاره. لو یبصرون وجهها لم تجز سته، از شش سهمی که خدا در آیه 11 و 12 و 176 سوره مبارکه نساء بیان فرمود، اینجور نیست. حالا انشاءالله بحث دوم که اول است اونجا شروع بکنیم، این روایات کاملا خونده میشه. حالا روز چهارشنبه است، یه روایت نورانی رو مرحوم فیض رضوان الله تعالی علیه هم مهجر رو خوب احیا کرد، تهذیب کرد و هم خودش روایات خواسته رو، هم اون لغزش هایی که غزالی داشت اون لغزش ها رو کم کرد، ضعف روایت مطرح کرد به جای روایات ضعیفی و اهل دیگر روایت اهل بیت آورد، و هم اینکه خودش اضافاتی هم داره. یک کتاب جداگانی داره به نام النخبه فی الحکمت العملیه و الاحکام شرعیه، این مال مرحوم فیض کاشانی است، یه رساله مختصری است. ایشون در بحث اخاو و برادران ایمانی و مسلمان ها چیز با هم زندگی کنند و مودش داشت بشن، باب الاخا این روایت نقل بکند که محبت چگونه است، چجوری جامعه را با محبت میشه اداره کرد، به احتیاج علاقمند باشند، وحدت داشته باشند، مشکلی نداشته باشند، تا به اینجا میرسد که میگه این روایت وارد شده است که ان المتحابین فی الله علی منابر من نور، اونا که روی تعصب‌های حزبی بر امثال ذلک، نه واقعا جامعه طوری باشه که برادران ایمانی یکدیگر باشن و یکدیگر علاقمند باشن که متحابین فی الله باشه، اینا علی منابر من نور حول العرش. چون کار سختیه دیگه که آدم در جامعه زندگی بکند که برابر ایمان به اختیار علاقمند باشه، این یه همچین جامعه یک دسته، میگه یه روز اینجور بشه یه روز اونجور بشه دیگه نمیشه، این برای همیشه یک دست. الا منابر من نور حول العرش، لباسهم نور و وجوههم نور و یغبتهم النبیون و شهدا. غبطه میخورن، ولی که اینا خوب حرف انبیا رو گوش دادن. اونا انبیا میگن خب ما مقام نبوت رسیده و این جایی اینا امت ما. و ان اوسق اور الایمان الحب فی الله و البغض فی الله. یه الاروت الوسقای ما داریم، این اروه، این دستگیری، این ظرفو میگن، این اگه شل باشه وسقا نیست میریزه، اما اگه اوسق باشه محکم باشه میشه اروه وسقا. محکمترین و قویترین دستبندی که نمیفته، هر وقت آدم او رو بگیره از افتادن میفته، الحب فی الله هست. خب اوسق اور الایمان الحب فی الله و البغض فی الله و تولی اولیاء الله و تبری من اعداء الله، همون اون تولی و تبری. این حرف ها را که ایشون باز هم در همین زمینه توضیح میدن، مستحضره که دیشه همین حرف ها حالا یا به صراحه قرآن کریم دارد یا دقائق و لطائف قرآنیست که اینا استفاده کردن به برکت ائمه. ائمه اینا توضیح داد، اینا فهمیدن. این آیه نورانی رو همه ما میخونیم میفهمیم که لا اسألکم علیه اجرن الا المودت. همه ما میخونیم و میدونیم که اجر رسالت علاقه به اهل بیت است. منتها همین جمله را وقتی به دست شاگردان خاص اهل بیت میدید یه جور معنا میکنن، وقتی به دست مفسرین عادی میدید جور دیگه معنا میکنن. حالا وقتی به دست ما بدن ما چور معنا میکنیم؟ بگیم لا اسألکم علیه اجرن، این اجرن مفعول است، الا المودت فی القربا، فی القربا ظرف است و منفی واسطه است برای مودت، همینجور معنا میکنیم دیگه. فی القربا دیگه منفی واسطه به جای دیگه نیست که. اما اونا که شاگردان خاص اهل بیتن میگن این فرقربا واسطه برای مودت نیست، بلکه اگه ظرف ظرف لغو باشه من واسطه است برای او. اما هر ظرف که او حال و صفت یا خبر است، البته مدار لغو که او مستقر است. این المستقر در اینجا محذوف است. لا اسألکم علیه اجدن الا المودت المستقرت فرقربا. وقت بازتون میشه هر دوستی اجر رسالت نمیتونه باشه، اون دوستی زوال ناپذیر، اون مودت مستقره. و یعنی اصل دوستی بعیده که مثلا این اجر رسالت باشه. حالا یا رشد حجری در میاد یا کی در میاد یا کی در میاد، نمونه هاش هستن. اون دوستی مستقر در اهل بیت که به هیچ وجه در هیچ حالی کم و زیاد نشه، اون اجر رسالت است. خب همین آیه است، اما وقتی به دست خواص اونها میدید میشه الا المودت، ظرف میشه ظرف مستقر، نه ظرف لا. الان زیدان فدار، این فدار این به کائنون وصل است دیگه، یا کائن یا حاصل یا مستقل، یکی از این عناوین چنگانه. لا اسألکم علیه اجرا الا المودت المستقرت فی القربا، اون مودت دائم، اون اجر رسالت است، نه اصل دوستی. مودت که خود خود مودت بالاتر از محبت است، این درجه بالاتر است، اما دوامش مطلب دیگه است. یه مطلب مربوط به دوام است، یه مربوط به درجه. درجه شدیدتر است ولی یه لحظه باشه، یه روز باشه، دو روز باشه. مودت بالاتر از محبت است، یعنی شدیدتر هست، اما ممکنه لحظه‌ای باشه. مطلب دیگر این که گاهی همه من مثلا دلمون میخواد ترقی بکنیم، بله خب حالا این چیز بسیار خوبیست کسی بخواد ترقی بکند، و میخوایم زودم به مقصد برسیم، این هم یه چیز خوبی است. اما اون لطائفی که در خود قرآن ماست، مربوط به اهل بیت و دیانت و همسایه داره است، از اونها غفلت میکنیم. فقط ملک سلیمان تو ادبیات ما میمونه، سلطنت سلیمان میمونه که این سوار بر هم باد میشد و فضاپیما بود و اینها. ملک سلیمان، ملک سلیمان برای ما مثل هست. این رو بزرگان دین ما میگن بله، وجود مبارک داوود، وجود مبارک سلیمان، اینا سلطنتی داشتن. علم نامنطقه تل توش بود و همچی بود و فضیلتی که برای سلیمان سلام الله ذکر میشن بود که اون تختی که داشت، این به فرمان باد به دستور سلیمان هر جایی که میخواستن برن، اما صبح تا ظهر راه یک ماه میرفتن، غدوها شهران، ظهر به بعد راه یک ماه میرفتن و رواها شهران، روز به اندازه دو ماه راه میرفتن. خب غدوها شهران و رواها شهر. اما این بزرگان دین ما گفتن به این که اسلام یک لیلة القدری آورد که یک شبش اگر اهل راه باشی خیر من الف شهر. این کجا اون کجا؟ اگر بخوای اهل راه باشی، ملک سلیمان بالاخره دو فضا میرفت، یک روز ماه دو راه میرفت دیگه. شما یک شبه راه صد ساله رفتی اگر قدر بدونی. یه وقت است که اون بزرگان بگن تو لیلت القبری، هنوز برو دنبال لیلت القدر. خب کسی که تو لیلت القبری هنوز دنبال لیلت القدر بر. حالا این راه رو گذاشته دیگه، این که لیلت القدر خیر من الف شهر، یعنی این راه بازه دیگه. خب از آدم میتونه سلطنتی داشته باشه بالاتر از ملک سلیمان. اگر او یک روز راه دو ماه را طی میکند، شما شبی دارید که یک شبه راه هزار ماه را طی میکند. و همین بزرگان تلیعه لیلت القدر مال همین چند روز بعد که میلاد بود مبارک از حجت است، نیمه شعبان میدونه، چون نیمه شعبان هم یکی از لیاله قدر دیگه، اختصاصی با مکرم از آنجون چند قسمت از تقدیر امور از مقدمات که شروع میشه، بخش اولیش همون نیمه شعبان است، بعد 19 ماه مکرم از آن 21 روزه 23 ماه از آن تمام میشه. مثلا احتمال این که بخشی از اینا به 27 ماه رمضان هم بشه مثلا نقل کردن، علی حال این هست دیگه. پس میشه اگر کسی اهل راه باشه لیلت القدری باشه نه لیلت القبری، دنبال ملک سلیمان نره، برای اینکه اونا حد اکثر یک روز دو ماه میرفتن. شما میتونید یک شب راه سر. اگر اون که گفت این طفل یک شبه راه صد ساله می رود، یا این طفل یک شبه راه صد ساله می رود، یا یک بیت از این قصیده به هست صد رساله است، همینجا هست که چجور میشه یک جمله یا یک کلامی یا یک مثلا کاری معادل با مثلا صد قصیده باشه. پس میشه که یک کاری، حالا اون که در آیه است که لیلت القدر خیر من الف شهر، این فیض هست. آدم یه وقتی راحت راحت میشه، کل عالم برای او راحت میشه. یه بیان نورانی از امام سجاد سلام الله علیه، کسی در کنار کعبه، این کنار کعبه گفتیم دیگه، از همین روایات یاد اومد که حضرت فرمود من عند الحجر الاسود میام با او مباهله میکنم برای بطلان تعصیب و اول، چیزی کم نمیاد. یا عند الحج، حج اسماعیل، میام با او مباهله میکنم. ولی این روایت شمشاره میخونیم. در کنار حرم الهی در کنار کعبه گریه میکرد یه فقیری، یه کسی حاجتی داشت گریه میکرد. حضرت فرمود اگه تمام دنیا دستش بود و میافتاد حق نداره اینجا برای دنیا گریه کنه. یه چیزی باید ببره آدم برای خودش دیگه، چیزی که باید بذاره که مال او نیست، یه چیزی که باید ببره برای او باید گریه کنه. و اون آدم میتونه یک شبه راه هزار ماه رو بره به تهیه کنه، که انشاءالله میباریم خدای من نصیب همه بفرماید. الحمدلله رب العالمین.